أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا فما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت فما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قومي لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رحمك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. بعد از اینکه وجود مبارک شعیب سلام الله علیه دعوت به توحید عبادی را تبیین کرد، دعوت به عدل اقتصادی را تبیین کرد، از نفس در کیل و وزن نهی کرد، امر به وفاء به کیل و وزن کرد و به طور جامع کلی فرمود در هیچ چیزی حق کسی را کم نکنید. اونا چند حرف زدن، دستاویز اونها از یک سو آثار باستانی اینها به میراث فرهنگی شد یک، و آزادی و رهایی اینها که به عنوان حق بشر تلقی می شد این بود دو، و از طرف وجود مبارک شعیب را هم می گفتن حرف تو تکیگاه عقلی نداره، این عادت تو به نماز باعث شده است که این سنت تو این نماز تو این حرفا را می زند، این حرفا را از جای دیگر نیاوردی، فقط از این عادت آوردی. پس خودشون را مستند می کردن به اون آثار باستانی، میراث فرهنگی از یک سو و آزادی که حق بشر است از سوی دیگر، به وجود مبارک شعیب را متهم می کردن که حرفهای تو قابل فهم نیست، معنادار نیست و این حرف را برهان عقلی نمی گوید، از هیچ جا نشأت نمی گیرد مگر همین عادتی که کردی به نماز، از همین نماز برمی خیزد. لذا گفتن از صلاتو که تأمرو که النصرو که ما یعبد آباؤنا، این نماز تو امر میکند که ما دست از آثار گذشتگانمون برداریم. نهی از بت پرستی دلیل عقلی ندارد، دلیل معتبر نقلی ندارد، چون عادت کردیم نماز این نمازی که حرف میزنه. تو هم که آدم حلیم و رشیدی نباید حرفی بی دلیل بزنی، این چه حرفی که میزنی؟ سیدن استاد رزواندن اصرار دارن که انکه لانت الحلیم و رشید و استهزا و تحکم نیست، رو واقعیت است. یعنی اونا باورشون این بود که وجود مبارک شعیب حلیم است، رشید است و انسان حلیم و رشید نباید حرفای سفهی بزنن. خب لذا این نهی از پرستش بت‌ها را به دستور نماز می‌دارن، از صلاتو که تأمرو که. اون مفسرانی که جمع قرائت کردن گفتن آیا نمازهای تو از صلواتو که تأمرو که ما دست از آثار نیاکانمون برداریم. پس ریشه عقلی نداره، ریشه علمی نداره. و به تعبیر ایشون یعنی سید عبدالستار سوان داره، اینها نگفتن النصر که آلهتنا، گفتن نصر که ما یعبد آباؤنا. و سنیها دو گروه بودن، محققینشون یه برهان داشتن مقلدانشون هم یه دلیلی، برهان محققان وثنیه کم است که در موارد از قرآن کریم به اونها اشاره شده. اونها به صورت قیاس استثنایی میگفتن به اینکه ما خدا را قبول داریم، خدا موجود است، علیم مطلق است، قدیر مطلق است، این کار ما مرضی خداست. اگر این کار ما مرضی خدا نبود، خدا میتوانه جلوی کار ما بگیرد. خب میگیرد دیگر. لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه. میشه که قرآن پاسخ میدهد شما بین تکوین و تشریع فرق میکنی. خدای سبحان تکوینن قادر است و تشریعن شما رو امر کرده و شما رو تکمیناً آزاد گذاشته تا به اراده خود یکی از دو تا راه را انتخاب بکنید، ولی تشریعاً راه را مشخص کرده. خب اگر خدای سبحان جلو شما را باز گذاشته، این بگیر و ببند قیامت چیه؟ خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم فی سلسله ذرها سبعون ذراعا فاسلكوه. این بگیر و ببندها با لا اکراه دین جو در نمیاد، با منشاء فرجا در نظام تکوین دست همه رو باز گذاشت. همون راه باز است، چاه باز است، هر راهی رو خواستید برید برید. و در نظام تشریع من شما رو هدایت میکنم با دلیل عقلی، با دلیل نقلی، که بیراه نرید، پایانش عذاب است، دوزخ است و ماننده. اینها وطنی های عهد تحقیق مبتلا بودن به خلط بین تشریع و تکوین، لذا قرآن کریم استدلال اونا رو ذکر میکند و رد میکند در جوابش. اما غالب این وثنی ها اینا همون توده اهل تقلید بودن. اینا هم گفتن به این که نعبد ما یعبد و آبا اونا، انا وجدنا آبا علا امه و مانند. این آثار باستانی ماست، آثار فرهنگی ماست، میراث فرهنگی ماست، نیاکان و سالیان متمادی در عبادت کردن برای ما اینجاست. در این گروه سیدن استاد فرماد بگه اینا نگفتن از سلاتو که او سلواتو که تعمرو که انترو که آلهتنا، گفتن انترو که ما یعبد و آبا اونا، که به دلیل هم اشاره شده باشه. از اینها اگر سوال بکنید که چرا این بت‌ها را میپرستید، بگید اینا وجدنا آبا انا را امه، چون نیاکان ما میپرستن. دلیل بت‌پرستی این مقلدان همون اثر باستانی و اینهاست. لذا این دلیل را که حد وسط است در اینجا ذکر کردن. از تلاتو که تعمرو که انترو که ما یعبد و آبا اونا، این ریشه عقلی ندارد که شما ما رو دست از آثار باستانی رو برداریم، از آثار نیاکانمون برداریم. میمونه مسئله ما کم فروشی و بخت در مکیار و میزان، این با آزادی ما مخالف است. شما چرا نهی بکنید این مال ما هر جوری میخوام بفروشیم، هر قدر میخوام بدیم؟ و این که جلوی آزادی ما رو میگیری مطابق با عقل نیست. همین عادتی که کردی به نماز، این نماز جلوی آزادی ما رو میگیره، یعنی هم کار مهمالی است. تو که آدم حلیم و رشیدی، آخه چرا جلوی آزادی ما رو میگیری؟ او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، مال که مال ماست، آزادی هم که حق ماست. همین حرفی که امروز میگنن. ببین از باب تشابهت قلوبهم، این متأخران کل متقدمینن، اون متقدمان کل متأخرینن. اینا دلیلشون آثار باستانی و آزادی. شما ببینید همون حرفی که متاسفانه در مراسم چهارشنبه سوری و سیزده بدر دارن، حالا سیزده بدر کم کم دارد یه سبقه خوب پیدا میکند به عنوان روز طبیعت، دیگه اون آثار تلخشو کم کم انشاءالله از دست میده، ولی این مراسم چهارشنبه سوری همچنان هست. خب این چهارشنبه سوری به اینا به عنوان که آثار گذشتگان انجام میدن، دلیل بر قداست اون نیست. هم از اون طرف از آزادی دم میزنن، هم از این طرف از آثار باستانی سخن میگوین. همین حرفی که در جاهلیت کهن بود، او انم نفعل فی اموالنا ما نشاء، بعد اینا برای آزادی حد قائلن، میگوین تنها چیزی که آزادی را محدود میکند عدالت است. بسیار خوب، ما هم میپذیریم. اما العدالت ماهیه؟ عدالت کی با تبیین کند؟ تنها چیزی که چارچوب عدالت را معین میکند شریعت است دیگر. مگر عدالت بدون شریعت حد و مرزی دارد؟ مگر عدالت وحی است؟ عدالت قانون است؟ یا عدالت قانون صاحب وحی است؟ کی باید بگوید چی عدل است؟ کی باید بگوید چی ظلم است؟ مرز افراد را، حدود اشخاص و اشیاء را کی باید معین بکند؟ عدل یعنی انسان از حد خود تجاوز نکند، به حد دیگری نرسد. این معنای عدل است به سخن حق. اما حدود اشیاء چیست؟ حدود اشخاص چیست؟ حدود قبائل چیست؟ حدود کشورها و نژادها چیست؟ اینو کی باید معین بکنه؟ جز خالق عالم و آدم. اینا هم به آزادی تمسک می‌کردن، هم به آثار باستانی. در بحث دیروز اشاره شد به اینکه این حرفایی که مبتلایان به اصالت و حس و تجربه دارن میگن اگر چیزی قابل حس و تجربه نبود، تو کالبد شکافی نبود، تو تالار تشریح نمی آمد، تو آزمایشگاه نمی آید، این مهمل است، بی‌معناست. یعنی که ما می توانیم ثابت کنیم، نمی توانیم منتفی بداریم. چیزی را که نمی شود ثابت کرد، نمی شود نفی کرد، این مهمل است، بی‌معناست. میگن چیزی معنا دارد که اثبات پذیر باشد، ابطال پذیر باشد. حالا شما بیاید درباره ازلیت عالم سخن بگویید، این میشه مهمل و بی‌معنا. ولی که نمی دلیل دارید که ازلیت عالم را ثابت کنید، نمی توانید انقطای عالم را. بهشت و جهنم هم معاذ الله همینطور است. نمی توانید ثابت بکنید هست، نمی توانید ثابت بکنید نیست. کسی که وحی را، براهین تجدیدی را و امثال ذلک را نمی پذیرد، به معیار معرفتی و هم اسارت الحس و تجربه است، معارف اسماء الحسنا را، غیب گذشته را، غیب آینده را مهمل می کند. میگه اینا بی‌معنا است. همین حرف را هم قوم شعیب به شعیب گفتن. گفتن ما این حرف را نمی فهمیم، این حرف قابل فهم نیست. در حالی که انبیاء علیهم السلام به زبان مردمشون حرف می زدن، ما ارسلنا من رسول الله به لسان قومی. اینا هم انبیا بودن که با بیان حق مسئله رو روشن می‌کردن. اینطور نبود که به زبان دیگر به سخن حرف بزنن، با فرهنگ دیگر و ادبیات دیگر بزنن، با ادبیات مردم، با فرهنگ مردم، با اصطلاحات مردم با اونا سخن می‌گفتن. اینا موقعی حرفا رو ما نمی‌فهمیم. خب چون مبنای اونا حس و تجربه بود، بله، میگفتن که این کار سفیهانه است، تو که آدم حلیم و رشیدی، یه عادتی کردی، پر میخیزی، مینشینی، یه چیزایی هم میگی. این رو اسمشو گفتن نماز، چون صلات در همه ادیان بود. چون که وجود بارک است عیسی در از اوسانی به صلات را زکات مادم تو حیه و مانند. از او فهمیدن که این اسمش نمازه. اونها به زبان همون مدینی تعبیری میکردن که ترجمه عربیش میشه نماز. از شعیب سوال میکردن این چیه؟ و با این نماز اسمان میکنم، شما باید همین کارو بکنید. اینا پرنمازی شعیب سلامون برش هم میدن. اونای که قرائت جمع دارن میگن از صلواتو، که رو همین جهت هست میدن که او کثیر الصلاة است. به شعیب گفتن تو کار رسمیت نماز، به ما میگویی دست از آثار باستانی برداریم یک، در انبارمون آزاد نباشیم دو. این حرفا حرفای سفهی است، تو که آدم حلیم و رشیدی. این حرفا رو نه عقل میگوید نه وحی، وحی هم که در کار نیست معذرا. همین عادتی که تو داری به نام نماز از همین نماز برخواست است، که عادت شخصی او رو که زیر سوال بردن ندارد، که هر کاری شخصی او داره می‌کند. اما نسبت به ما نباید کار داشته باشی. این نماز تو هر کار نسبت به خودت بخواد بکند بکند، تو آزادی. اما درباره ما چرا تصمیم گیری می‌کنی؟ پس نسبت به پرستش نیاکان به عنوان اثر باستانی بود. یک، درباره اموال میگفتن این آزادی است، چه جوری آزادی رو ما میگیری، یعنی کم فروشی را آزادی میدونستن، بد فروشی را آزادی میدونستن. و از طرفی هم دعوت به مبدا و معاد را میگفتن به اینکه اینها اوهام و خرافات است و اینکه قابل اثبات نیست. همه حرفایی را که به وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه گفتن که لن نؤمن لک حتی نرى الله جهرة، یک ارنا الله جهرة، دو، این آیات نشون میده که اینها مبتلای به اصابت حس تجربه بودن. گفتن ما تا چیزی رو نبینیم باور نمی کنیم. خدا و قیامت و وحی و نبوت و رسالت و ملائکه اینا که دیدنی نیست. چیزی که دیدنی نیست میشه افسانه. نه، منظور اینه که تو مسائل اجتماعی تا حال انسان حلیم و رشید دیدید. چون موجود مبارک از شعیب با اون متانتی که زندگی میکرد حلم و رشدش برای اونا مقبول بود. مفتد تو که آدم عاقل هستی، آدم عاقل تو مسائل معرفتی حرفی رو میزند که قابل اثبات باشه، تو مسائل آزادی حرفی رو میزند که مخالف آزادی نباشه، تو مسائل عبادی حرفی میزند که مخالف با آثار باستانی نباشه، تو حرفات مخالف آثار باستانی، مخالف با آزادی، مخالف با معرفت شناسی. خب حرفای عادی که عدل و ظلم نکنید و نسبت به هم خونریزی نکنید، چون انبیاء علیهم السلام مسائل اخلاق دروغ نگویید، خونریزی نکنید، دزدی نکنید، اینا رو نگفتن دیگه. تنها مسئله غیب که نبود، مسائل اخلاقی و اجتماعی که جنبه انسانی دارد هم میفهمیدن دیگه. پس اونا رو میفهمیدن، اینا رو میگفتن ما نمیفهمیم. خب اینا خلاصه است. سید استاد با بیان است چهارگانه اون مسائل میفرمان به که این انک لامتر حلیم رشید، چون جمله اسمیه است، با انه است، با لام هست، نشون میدهد که اونا در صدد استهزا نبودن، قصدشون این بود تو با اینکه حلیم و رشیدی این حرفا رو چرا میزنی. البته این میتواند باشد یکی از وجوه هست اینا، لکن با اون حرفای دیگری که اینا دارن که ما نفقه و کثیرا مما تقولو، این با رشد یک گوینده هماهنگ نیست، انسان مهمل باف که رشید نیست. اینا میگفتن به اینکه حرفات معنادار نیست دیگر. الان هم اینهایی که گرفتار تجربه هستن اینا هم میگن به اینکه رسائل وحی و اینا بی‌معناست، معنادار نیست، چون نه قابل اثبات است نه قابل نقد. نه نمی‌فهمیم، قابل اثبات نیست. فایده که خب نه اینکه ما می‌فهمیم قابل اثبات نیست، ما چیو دست از آثار باستانی برداریم، چجور با حرف مخالف با آزادی باشد، اینا قابل ما رو به بهشت دعوت می‌کنه. آخه اینا گفتن که لا قامل لا یجدمنکم شقاقی ان یصیبکم مثل ما، شما ما رو به عذاب تهدید میکنی، عذاب چیه؟ فرشتگان عذاب میفرستن چیه؟ اینا رو باور نمیکردن. میگفتن فرشته که قابل دیدن نیست، غیبی که قابل اثبات نیست، اینا میشه بی‌معنا. خب وجود مبارک شعیب این براهین را که اقامه کرد، اونها در جواب موندن. بعد گفتن یا شعیب ما نفقه و کثیرم مما تقول و یک. حالا نوبت به مبارزه تن به تن میرسد، اون بحثه فرهنگی، محاوره فرهنگی داره تمام میشه، تهدیدات شروع میشه. نه الان مثل کارل پوپر و امثال زاله اینا که فیلسوف تجربی هست، میگن تا چیزی رو ما تجربه نکنیم، نیازماییم، نه نفی میکنیم نه اثبات. معجزات رو که قبلا دشون داده بودن اونا بودن سحر هست. منظور آن است که اگر یک کسی گرفتار اصالت الحس و تجربه بود، شما باید درباره حدوث عالم بحث کنید یا قدم عالم. میگن اینها مهمل بافی است، شما نمیتوانید برای عالم اول ثابت کنید، نمیتوانید گروه عالم اول ندارد، با چی بخواد ثابت کنید؟ به حس که نمی آید، تو آزمایشگاه که نمی آید، تو تالار تشریح که نمی آید، با تلسکوپ و میکروسکوپ که دیده نمی شود، با چی بخواه ثابت کنی؟ همین. از اون طرف میخواه بگه بهشت هست، جهنم هست، روح هست، برزخ هست، تطایر کتب هست، سؤال قبر هست،
اینو همه محمد معاذ الله. برای که نمیشود اثبات کرد، نمیشود نفی کرد. میگن اثبات پذیر نیست، ابطال پذیر نیست. چیزی را که نمیشود ثابت کرد، نمیشود باطل کرد، میشه محمد. خب اگر کسی گرفتار تجربه محض بود، هر روش همینه دیگه. اما اگر کسی هم اصول معتبر تجربی را پذیرفت، هم بالاتر از اصول معتبر تجریدی را پذیرفت، هم ثابت کرد که اصول تجربی بدون تکیه به اصول تجدیدی از قابل اثبات نیست و دستش پره، هرگز ممکن نیست ما بدون اون اصول تجدیدی اصل تناقض و مانند اون بتوانیم اصول تجربی را ثابت بکنیم. اون وقت این حرفاش میشه معنا دار. خدای سبحان فرمود به اینکه اینا چرا نمیفهمن، ما که حرفا برهانی داریم، ما القام لا یقعدون یفقهون حدیثا، ما درباره جبر، درباره تفریض، درباره قضا و قدر، درباره من الله، درباره من عند الله مطالب برهانی را کردیم، اینا چرا نمیفهمن. ما لهذا القوم، این قوم لا یقعدون یفقهون حدیثا، اینا تا چیز نمیفهمن. اینا میگن ما نفقهو کثیرم من ما تقول رو، برای که ابزار اینا حس و تجربه است. وحی میگوید حس و تجربه گوشه ای از معرفت شناسی است، بالاترش براین عقلی است. افلا یعقلون، سلطان همه این معارف وحی و الهام است. ما لها اولا القوم لا یکادون یفقهون حدیثا. بله، اونم رو آثار باستانیشون بود، پدرانشون گفته بودن میپذیرفتن، میگفتن به این که این بت‌ها ما را به الله میرسانن، اینا هم خیال میکردن الله یه موجودی مثل خیلی از مجسمه ها که اینا میگفتن شبای جمعه خدا معاذ الله پایین میآید، از عرش پایین میآید، نازل میشود به سماع دنیا و مانند آن. بعدم تحقیق در این زمینه رو هم بدعت میپنداشتن و این بودها را هم خیال میکردن میرن پیش خدا و شفاعت میکنن. خب نوبت به تهدید که رسید، گفتن به انا لنرا که فینا ضعیفا، ضعیف به سه ورشی که در وقت یه روز گذاشت، و لولا ره تو که اگر قبیله تو نبود ما بیرونش میکردیم، رج میکردیم یا سنگسار میکردیم، بالاخره میروندیم. و ما انت علینا به عزیز، پیش ما عزت و حرمتی نداری، شخص خودت میمونه، مسئله قبیلت، اگر قبیلت نبود ما دست این کار میدادیم. وجود مبارک شعیب سلام الله علیه اهل یک قبیله بود، یک نسبت به اون قبیله برادر قبیلی بود، و دو نسبت به اعضای خانواده خودش که خب برادر نسبی بود، سه نسبت به اهل مدین نه برادر نسبی بود نه برادر قبیله‌ای، بلکه برادر اقلیمی بود، برای اینکه مردم مدین قبایل فراوانی داشتن. یک گروه رهد حضرت شعیب بودن، بقیه نه اعضای خانواده او بودن، نه ارهام او بودن، نه هم قبیله او. معذاله تعبیر و اخ شده که فرمود به الى مدینه اخاهم شعیبا، این همون اخوت انسانیست که در قرآن مسلمان با کافر برادر انسانیست. بله اینا یه رهد درونیست، اما کلن به اون اصل که برسن، بله ممکنه به آدم هم برسن، از یه جا باشن، ولی قبیله قبیله که انا خلقناکم من ذکر الانسا و جعلناکم شعوبا و قبائل، این قبیله قبیله ها از هم جدا. به شهادت این آیه مردم مدین به حضرت شعیب میگفتن تو مربوط به یکی از این قبائلی، این رهت تو پیش ما محترم است، ولی تو خودت عزیز نیستی، اگر این قبیلت نبود ما رسمت میکردیم. بقیه که رهت و قبیله حضرت شعیب نبودن، ولی معذاره خدای سبحان قامت به الى مدینه اخاهم شعیبا، مثل اینکه در باره آد و ثمود هم فرمود به اینکه ما صالح را برای مردم، هود را برای اون مردم تعبیر به اخ کردن. این اخوت انسانی است، نه اخوت نسبی است، نه اخوت دینی، نه اخوت قبیلگی. فرمود ما انت علینا به عزیز. حالا بعد وجود مبارک شعیب سلام الله علیه برهان اقامه کرده است که این میمونه برای روزهای بعد. حالا چون در آستانه نیمه شعبانیم به این سوالها پاسخ بدیم، بعد تبرکاً چند تا روایتی که مربوط به بقیت الله است، چون در اینجا وجود مبارک شعیب سلام الله علیه فرمود که بقیت الله خیرون لکم ان کنتم مؤمنین، روایات فراوانی آمده است که وجود مبارک است حجت سلام الله علیه وقتی ظهور فرمود در کنار کعبه سکه کرد فرمود انا بقیت الله، بقیت الله خیرون لکم ان کنتم مؤمنین. درباره قرائت ها این چنین نیست که همه قرائت ها ساختگی باشد. وقتی آیه نازل می شود یه محتوایی دارد، یک لفظ، این یک محتوای او یا عام است یا مطلق است که به وسیله وحی وجود وارد پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفته می شود که این مطلق قیودی دارد، اون عام مخصصاتی دارد که تخصیص عام و تقیید مطلق به وسیله روایات از جای وحی روشن می شود. این مال محتوای آیه، لفظ آیه را چند جور بخونیم، چی جور بخونیم، این اگر به وسیله اهل بیت علیه السلام رسیده است معلوم می شود که با الهام وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفته شد که این آیه را به این دو وجه می توانید بخونید، از هر دو وجه می توانید برداشت صحیح داشته باشید. اومد این دیگه ساختگی نیست. اگر چون که دلیل قرائتی روایت معتبر بود معلوم می شود که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم می رسد، همون طوری که محتوای آیه را حضرت با الهام مشخص می کند قیود و حدود و شرایط و موانع را، الفاظ را هم که چجور می شود قرائت کرد، چجور نمی شود قرائت کرد بیان می کند. می مونه بعضی از منطقت الفراها که اگر دلیل خاصی نرسیده اونها به دلیل عموم ارجاع کردن، مطابق با قواعد عام بود اونها را به عموم اجازه دادن که شما این چنین میتوانید قرائت بکنید. فتحصل اگر ما دلیل معتبری بر قرائت داشتیم که بلا واسطه یا معل واسطه به اهل بیت علیه السلام رسید، دیگه ساختگی نیست، میشه حجت شرعی. حالا حکم فقهیش در نماز کدوم قسم قرائت جایز است، این دیگه بحث فقه فقهی برمیگردد. صرف جواز تفسیری سند حکم فقهی قرائت در نماز نیست. نه فقط به این که قرائت او بهده ماست، همه این هم به ذات عقل سعرا برمیگردد دیگه. اگر چون چه اهل بیت فرمودن یعنی وجود مبارک پیغمبر علیه السلام از راه الهام به وسیله فرشتگان از خدای سبحان دستور دریافت کرد که مثلا اینو تفقهون بخوانید و یفقهون، هر دو وقت جایز است. اما اگر چون چه خودشون فرمودن به اینکه این را اقرأوا کما یقرأون الناس و ارجاع دادن منطقت الفراغ را به قوانین و قواعد ادبی، اون هم محل واسطه اذن این هاست. این هم البته باید تثبیت بشود. حکم تفسیریش اینه. حکم فقهیش که در نماز کدوم قرائت کافی است کدوم قرائت کافی نیست رو باید بحث فقهی به عهده بگیرد. نه به قرائت های معروف است نه قواعد ادبی. مثال زده شد که اگر چون که منطقت الفراغی داشتیم اونا نظیر این را ارجاع دادن که هماهنگ با قواعد باشد می توانید بخونید، تازه بحث تفسیری. اما درباره اذن بت پرستا که بت پرستا مدعی معزون بودن باشند، این تو بحث های قبلی هم اشاره شد، حالا یک گوشش تکرار میکنید. در سوره مبارکه سبع آیه 22 و 23 اضلاع چهارگانه وثنیت رو تشریح کرد. فرمود اینا که بت پرستن دلیلشون چیه؟ یا میگن از این بت‌ها کاری ساخته، یا میگن اینا کاری نمی‌کنن ولی خدا اذن داده. بالاخره تکریم این بت، پرستش این بت، یا برای این است که این کاری کرده در نظام، یا یا خدای سبحان اجازه داده. این تقدیم اولی. شما وقتی به این بت‌ها خضوع میکنی و توقع تقریب و شفاعت داری، میگید ها اولا شفاعا اونا ما نعبدهم الا لیقربونا، این یا برای آن است که از این بت‌ها کاری ساخته است یا نه برای اینکه اینا معزونه. اگر کاری از اینها ساخته است، این کار از سحال بیرون نیست، یا بل استقلال یه ذره ای را آفریدن یا با شرکت واجب شریک الباری کار را انجام میدن، یا بل استقلال نیست، بل اشتراک نیست، ولی بل مظاهره است. اینا ظهیرن، پشتوانن، پشتیبانن، دستیار خدای سبحانن. مثل اینکه کسی کار اصلی را در انجام میدهد، یه دستیاری هم زیر مجموع او به فرمان او حرکت میکنه. قرآن کریم فرمود حضور اینها در صحنه خلقت این سهال دارد، هر سهال هم منفی است. میمونه مسئله اذ. اذ شما یه دلیل بیارید که خدای سبحان اذ داده باشد از اینها شما احترام بکنید. از صدر و ساقه انبیا هر کی آمد با اینها مبارزه کرد، یا با تبر مبارزه کرد، یا با تیشه مبارزه کرد، یا با علل و عوامل دیگر مبارزه کرد، کی آقا به اینها اذ داد؟ این چهار قسط تو سوره مبارکه سبع آیه 22 و 23 به این صورت است. فرمود به این که قرد الذین زعمتم من دون الله، اینها لا یملکون مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض، آسمان بری زمین بری، هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، غیر خدا احدی نقشی ندارد. لا یملکون مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض، این بلا استقلال، و ما لهم فیهما من شرکن، که اینا شریک الباری باشند در آفرینش یک ذره، مالکیت یک ذره این دو، و ما له منهم من ظهیر، ذات اقدس اله اینها را به عنوان ظهیر و پشتوانه و پشتیبان نگرفته. این سه پس اینا میشن معذول ما بیکاره. بگید که حالا که بیکارن، بله کاری نکردن، ولی خدا اذن داده. تمام، بله این محال نیست، محال نیست که یک کسی نبل استقلال، نبل اشتراک، نبل مظاهره کاری در عالم نکرده باشد ولی خدا اذن داده باشد. بله اون سقیس محاله، چون الله خالق کل شی، خدا این چنین نیست که یک گوشه را خدا خلق کرده باشد گوشه دیگر را برو یه ذره دیگری، بلکه الله خالق میشه. شرکت هم برای کار خدا محال است، مظاهر هم برای خدایی که خودش قدیر است محال است. اما قسم چهارم ممکن است، ممکن است خدای سبحان به کسی اذن بدهد که شفاعت کند، چون که به انبیا و اولیاء علیهم السلام اذن داد، اما به اینها اذن نداد. در باره چهارم فرمود ولا تنفع الشفاعت عنده الا لمن اذن له، اینا هم که اذن ندارن. میگید اذن دارن، تو سوره باره که احقاف بود ایتونی به کتاب المقبله و او اثارت من علم این کنم ساقین، اخوه یه دلیل بیاری، میگید تو اهدین بود، تو حرف موسی بود، تو حرف عیسی بود، تو حرف ابراهیم بود، تو حرف نوح علیه السلام بود، اخوه یه دلیل بیاری که خدای سبحان اذن داده باشد که از این بت‌ها احترام بکنید. پس اونی که ممکن است ثابت نشه، اونا که اصلا محال است، بنابراین چرا اینا رو می‌پرستی؟ این خلاصه تحریم عقلی و نقلی وثنیت. اما درباره مسئله اقتصاد این دو سه روایت از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بخونیم، بعد جریان هسته حجت رو بخونیم. وقتی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم وارد مدینه شدن، مشکل رسمی مردم مدینه، چون اقتصاد دست همه یهودی ها بود، کم فروشی بود، بد فروشی بود، گرانی بود، ربا گرفتن اینها بود، طول نکشید که آیات سوره مبارکه مصففین نازل شد، ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون و اذا کالوهم عوضهم یخسرون. حضرت این آیات خوند و ترجمه کرد و تفسیر کرد و اجرا کرد. و صریحا اعلام میشه، میگفت یا وزان زن و ارجه، ای کسی که ترازو دست توست بکش و بیشتر بده، چه مستحبم هست. این امر بر محمول بر رجحان است. انسان در موقع توزین یه چند گرمی یا مثالی بشتری کمتری روده عطا بکند. یا وزانو زن و ارجه، همین مردای مدینه که کانو من اخبث الناس کیلن، از ابن عباس نقل شده که مردای مدینه کانو من اخبث الناس کیلن، بعد از اینکه ذات اقدس اله ویدون للمطففین را نازل کرد، فاحسنوا الکیل بعد ذلک. باز روایات دیگری در همین زمینه هست، از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه است که گناهان کبیره تحریم شده است، که شرک بالله هستی، قتل نفس هستی، که بخت در میزان و کیل، کم فروشی جز گناهان کبیره است. وجود مبارک امیر المومنین تمام الله تو زمان حکومتش تازیانه دستش بود و تو بازار راه میرفت، اسبق به حضرت عرض کرد که شما که با تازیانه میگردی، اگر کسی کم فروشی کرد برو تنبیه کنی، این کار به من واگذار کن، شما کار دیگه تو انجام بدید. اسبق وجود مبارک اسبق گفت که انا اکفی که هازا یا امیر المومنین، من این کار از طرف شما انجام میدم، وجلسی بیتی که شما تو خونتون بشینی. حضرت فرمود ما نصحتنی، وظیفه شما ان نصیحت لعیمت المسلمین است. این چه پیشنهاد اسلام میدی؟ کار منم، من با جلوی تبرم و کم فروشی و گرم فروشی رو بگیرم، من برم تو خونه بشینم تازیانه بدم از تو وظیفت نصیحت لعیمت المسلمین است، که نصیحت نیست. افرادی هم که مست شده بودن از اقوام دیگر، اونم توی مجلس جوامع روایی ما هست، و اون چی که تبرکم خونده می شود این است که وجود مبارک از جد حجت سلام الله علیه که ظهور کردن به عنوان بقیت الله ارواح و نافداه مطرحن و دیگران به حضور اون حضرت به عنوان السلام علیک یا بقیت الله عرض ارادت می کنن. از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه کسی سوال کرد که آیا حضرت که ظهور کرد بهش میگن السلام علیک یا امیر المؤمنین؟ فرمود نه، امیر المؤمنین لقبی بود که مال مبارک است علی سلام الله علیه بود. گفت که جوئل تو فدا کیفه یسلم علی، بعد حضرت سلام الله علیه ظهور کرد پس چجور با چه لقبی عرض ادب میکنن؟ فرمود یقولون السلام علیک یا بقیت الله، بعد این آیه ثم قرأ بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین را قرائت کردند. و این بقیت الله لقب عام است که غالب ائمه مسترب در فرصت های به همین استدلال کردند. در جریان مسافرت وجود مبارک امام باقر این طور بود، در جریان میلاد وجود مبارک امام رضا این طور بود، گفتن این بقیت الله است. اینا برادر فهمید. الحمدلله رب العالمین.